بحثی رو داشتیم با شهریار قنبری و بازخونی ترانه کودکانه که این روزها بسیار سر و صدا کرده، شکل اجرای بنیامین و به نوعی دست بردن در ترانه اون گونه که شهریار قنبری گفت بدون اجازه ترانه سرا و آهنگساز و البته مجری ترانه فرهاد نازنین که در بین ما نیست. در طول مصاحبه چند بار هم شهریار قنبری از خانم گلفام یاد کردند و ما بعد ندیدیم در خانه شماره 13 خانم گلفام رو هم در کنارمون داشته باشیم و مطالبی رو که شهریار قنبری گفت با ایشون در میون بگذاریم و نوع نگاه ایشون به اتفاقی رو که رخ داده. میدونیم که خانم گلفام تلاش‌های بسیاری رو کرد در داخل ایران برای اینکه جلوی پخش بدون اجازه آثار فرهاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شکل خاصی که مورد پسند برخی از دوستداران فرهاد نبود و از جمله خود خانواده فرهاد رو بگیره. بذارید بریم به ونکوور، جایی که خانم پوران گلفام با ما هستند و این بحث رو اونجا پی بگیریم. خانم گلفام بهتون سلام میکنم، خیلی ممنون که قبول کردید که مهمان خانه شماره 13 ما باشید.
سلام آقای زرگامی، مرسی از دعوتتون. ضمناً من در ونکوور نیستم، من در کوکیتلام هستم، نزدیک ونکوور.
چه خوب که گفتید. من تصورم این بود که شما در ونکوور هستید، ولی به هر حال هر جا هستید براتون آرزوی سلامتی میکنیم. میدونم اونجا هم وضعیت کرونا هستش، نه؟ اونجا هم همچنان قرنطینه و اینجور چیزا هستش؟
بله. البته مثلا فرض کنید مثل کرج نسبت به تهران اینجوری هستیم. بله، در شهر من هم، در شهری که من زندگی میکنم، قرنطینه که خب ما که پیر هستیم که خودمون رو قرنطینه خانگی کردیم. بعد بقیه چیزا هم همونطور که حتما میدونید، دستمال، توالت، ماسک، مواد ضد عفونی، اینا اصلا نیست. بعد فروشگاه بزرگ که قیمت ثابتی دارن مثل سوپر استور اینا که نمیتونن گرون بفروشن، اونا یه اقلامشون رو مثل شیر و تخم مرغ و اینها به بیشتر از دوتا به کسی نمیدن. بعد یه افرادی هستند که آنلاین سعی میکنن اینجور چیزا رو که گیر نمیاد مثل ماسک و مواد ضد عفونی کنند و دستمال توالت و اینها رو به قیمت خیلی گران بفروشن. دولت سعی میکنه که جلوشون رو بگیره. کنار پارک ها و اینها در شهری که من هستم باز چنین چیزایی هست. بعد فاصله هم برای خرید باید رعایت بشه.
پس به نوعی همه جای جهان یک جوری شبیه هم شده دیگه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه چه اون کسی که در تهران داره زندگی میکنه، اون کسی که مثلا در جایی که شما هستید هست، فقط شاید یه مقدار شرایط اجتماعی فرق کنه.
دقیقاً منظورم از این توضیحات همین بود که ما همش میشنویم، البته از شبکه های معاند مثل شما.
عنوانی که معمولا جمهوری اسلامی برای شبکه های فارسی زبان خارج از ایران به کار میبره، شبکه های بین المللی،
که در ایران اینجور است و نمیدونم احتکار است و در بازار آزاد برادران قاچاقچی میفروشن و از این حرفا. میخواستم بگم که نه، در اینجایی هم که من هستم به یک شکل مدرنی این قضیه هست، ولی خب حالا دیگه اینکه
بحث رفاه اجتماعی، شاید اون چیزی که باعث میشه که همیشه در ایران این مشکلات وجود داشته باشه یه مقدار مسئله فاصله‌ای هست و اعتمادی هست که شهروندان ایرانی یا نوع نگاهشون به دولت حاکم بر ایران هستش.
بله دقیقا، همونطور که همه شبکه‌های معاند متفق القول هستند، مردم ایران به دولت و حکومتشون اعتماد ندارن. برای همینه که شاید میزان فاجعه در ایران انقدر بیشتره.
ولی بپردازیم به این موضوع بازخونی ترانه فرهاد که بسیاری رو میشه گفت اونهایی که فرهاد رو دوست دارن، اونهایی که مثلا پدید آورندگان اثر رو دوست داشتند آزرده خاطر کرد، و از طرفی نکته‌ای که آقای قنبری اشاره کرد این بوده که بنیامین خواننده‌ای که این ترانه رو خونده و به نوعی به هر حال تغییرش داده این ترانه رو، ادعا کرده که اجازه این کار رو از شما گرفته بوده.
از همون دروغ‌های معروف جمهوری اسلامی. خیر، اولا که من به هیچ وجه اجازه ندارم که اجازه کاریو که مربوط است به آقای قنبری و آقای منفردزاده من صادر بکنم. من فقط در مورد کارهایی که همش و فرهاد خودش انجام داده که مربوط میشه به کارهای بعد از انقلاب میتونم این اجازه رو بدم. و بعد هم اینکه من، خود شما هم میدونید، من همیشه راجع به پخش صدای فرهاد، چون خودش هیچ وقت نمیخواسته در زمانی که زنده بود، من هم با تلویزیون همیشه مشکل داشتم، شکایت کردم با وکیل بی وکیل و به هیچ جایی نرسیدم. من فکر میکنم که تلویزیون به تازگی تصمیم گرفته که آهنگهای فرهاد و حالا اینکه کی ساخته شعرشو یا آهنگشو با صدای خواننده‌های دیگه پخش کنه. اینو من از یکی از دوستانم شنیدم که فکر میکنم یکی دو هفته پیش شبانه یکم با صدای خواننده ای از تلویزیون پخش شده، نمیدونم، ولی به هر حال که شعرش میدونید که مال آقای شاملوه.
بله، نکته ای که آقای قنبری میگفت خانم گلفام این بود که شما، البته شاید میگم ایشون رو هم این گونه بهشون گفتن که شما آثار آقای فرهاد از جمله آثاری که مال سالهای پیش از انقلاب ایران هستش رو به آقایی دادید به اسم آقای آزادی و اون هر کاری میخواد با این آثار میکنه، حالا نقل به مضمون یه همچین چیزی، و این باعث شده که اونها بتونن از این موضوع استفاده کنن و این اتفاقاتی که الان شاهدش هستیم در مورد کارهای فرهاد که اولین بارم نیست صورت میگیره، و ضمن این که اصلا تا حالا اجازه هم گرفته نشده بوده از آقای قنبری یا آقای اسفندیار منفردزاده. و آقای بنیامین در پیام خصوصی که به آقای قنبری داده عنوان کرده که خب حالا همونطوری که گفتم از شما اجازه گرفتن.
خب اگر که من این کارها رو دادم به آقای آزادی، پس آقای بنیامین بعد از آقای آزادی اجازه می گرفته، چرا از من گفته اجازه گرفته؟ این یک. دو این که پخش کننده ی آثار فرهاد زمانی که زنده بود شرکت نیدا بود به نمایندگی آقای آزادی بود، و بعد از مرگش هم این ادامه پیدا کرد تا اینکه من دیدم آقای آزادی داره از این امکانی که بهش داده شده سوء استفاده میکنه، یعنی تقویم برای خودش درست میکنه به شبکه های تلفن های همراه ایران این کارها رو میفروشه، یعنی یه جوری که اصلا به قول یکی از دوستای فرهاد، دوستداران فرهاد، مثل این که دارن همینطور فرهادو میچلونن که ازش پول در بیارن. و این چیزی بود که مطلقا خانواده فرهاد و من نمیخواستیم و نمیخوایم. بنابراین من از آقای آزادی هم شکایت کردم در این مورد. مطمئنن من نمیدونستم که برای اینکه آثار فرهاد پخش بشه باید از آقای قنبری یا آقای منفردزاده اجازه بگیرم، به دلیل اینکه این بزرگواران در زمانی که فرهاد زنده بود هم این مجوز کارهای فرهاد که این دو نفر شعر و آهنگشو گفته بودند و سروده بودند پخش می شد و هیچ اعتراضی نمی کردند در کنسرت هایی که فرهاد داشت و بنابراین من اصلا نمی دونستم، به خصوص که با آقای لاوی که صحبت کرده بودم ایشون گفته بودند که قبل از انقلاب این کارها رو، کارهایی که فرهاد اجرا کرده بود و آقای لاوی یعنی کمپانی ایشون خریداری کرده و از نظر ایشون هم هیچ اشکالی نداشته که کارهاشون رو فرهاد پخش کنه، یعنی ما نواراشو در ایران و سیدیاشو به فروش برسونیم، که متاسفانه همین یک سال پیش حدوداً فهمیدم که آقای منفردزاده و آقای قنبری یک متن شکایتی رو تنظیم کردن برای من که طبیعتاً حقشونه. اگر که در این مورد من تونستم از آقای آزادی حقی بگیرم، چون آقای آزادی از زمانی که من باهاشون قرار دادم و در سال 87 دوباره تنظیم کردم تا الان هیچ نوع پرداختی به من نداشته، شکایت هایی که از تلویزیون کردم هیچ گونه پرداختی نداشتم و کسانی که منو میشناسن میدونن که من هیچ وقت دنبال این نبودم که از قبل فرهاد به پولی برسم. من اگر هم در این دوران پولی به دستم میرسیده که مربوط به خودم هم بوده نه فرهاد، به خاطر احترام به خواسته فرهاد اینو به خیریه واگذار کردم، چون من هیچ وقت احتیاج ندارم به داشتن پول، زندگی خودم رو دارم.
خانم گلفام، یکی از مخاطبان سوالی رو پرسیده که من مایلم که با شما مطرح کنم، شاید شما پاسخی براش بدونید به عنوان همسر فرهاد. این که چرا واقعا وقتی که خب فرهاد به اون زیبایی خونده و خوشبختانه این از بختیاری ماست، این رو باید واقعا تأکید کرد که این آثار با کیفیت خوب در بازار وجود داره، یعنی اینطوری نیست که آثاری بوده باشه که رو صفحه بوده باشه صداها خوب نباشه، نیاز باشه دوباره خونی بشه و به هر حال ارکستر دوباره ضبط کنه، اما اینقدر اصرار به بازخونی این کارها و ما شاهدش هستیم که داره صورت میگیره از سوی خوانندگانی که به هر حال نه حجم صدای فرهاد رو دارن نه اون گونه که خب فرهاد خونده میتونن اجرا کنن، به هر حال فرهاد که خودش صداش هست، خاطره هست، گوش داده میشه، چرا این اتفاق میفته؟
اینو از من نباید بپرسید، از خود اونا باید بپرسید، ولی شاید فکر میکنن که فقط شعر و آهنگه که این اثر رو زیبا میکنه و ارتباطی به صدای خواننده نداره و فکر میکنن که شاید اگر خودشون بخونن خیلی هم خوب خواهد بود. من نمیدونم، فقط من خودم مطلقا تحمل ندارم که آنچرا که فرهاد خونده با صدای کسی دیگه بشنوم. البته اعتراض، یعنی کاری هم ندارم، من فقط روی صدای فرهاد که اعتراض میکنم اگر
کمکتون میکنن ها. مساقه بی سوالیه، میگم کمکتون میکنم، میگم کمکتون میکنن، حالا نمیدونم از دوستانتون گفتن اعتراض، اعتراض رو اضافه کردی شما
خواهرمه.
آه خواهرتون اونجا، پس شما خواهر دارید. عرض کنم خدمتتون که خانم گلفم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میدونم که به هر حال شما حتما میخوام بزنید، ولی نکته ای که وجود داره اینه که پس شما اصلا اجراهای دیگر رو حتی نمیتونی یک لحظه، مثلا وقتی اندی مرد تنها رو خوند شما نشنیدید، ابی اخیراً همین توی برنامه نوروزی که داشت یک جایی ترانه کودکانه رو خوند، شنیدین اینا رو؟
والا آقای اندی حکایتش خیلی خیلی متفاوته. آقای اندی هیچ احتیاجی نبود که از من اجازه بگیره. در زمانی که من سخت مشغول شکایت از تلویزیون بودم و جوابهای بی سر و تهی که تلویزیون به من میداد و از جمله این که بیا آتو من پول بگیر و حرف نزن، این اثر ملی فلان، و آقای اندی مرد تنها رو میخواست بخونه، از آقای منفردزاده و آقای قنبری اجازهش رو گرفته بود، ولی کلی تلاش کرده بود که بتونه من رو هم پیدا کنه و از من اجازه بگیره. یعنی در واقع به خودش احترام گذاشت وقتی به من احترام گذاشت، یا به فرهاد. و به این دلیل من با کمال میل به ایشون چنین اجازه رو دادم، ولی طبیعتا معتقد نیستم که صدای فرهاد با صدای آقای اندی یعنی میتونه همخوانی داشته باشه. در مورد آقای ابی هم شنیدم اون آهنگو، و باز شاید به دلیل اینکه تعصب دارم روی فرهاد، با وجود اینکه معتقدم آقای ابی خیلی خواننده خوش صدایی هستند و به قول فرهاد خیلی درست میخونن و صداشون رو نمیسازند، یعنی سعی نمیکنن که هر زدنشون با خوندنشون فرق بکنه، ولی به نظرم روی سطح میخوندن. یعنی وقتی که من کودکانه رو با صدای فرهاد میشنوم، هر جمله‌ای که میگه من مثل یک تصویر برام، متوجه میشید چی میگم؟
بله.
ولی آقای ابی که میخوندن فقط یک صدای قوی خوب بود آقای ابی.
بله، ممنون از شما. حالا تو این دوران قرنطینه کدوم ترانه هست که خیلی گوش میدید؟ حالا چه ترانه آقای فرهاد، چه ترانه هایی که مال خوانندگان دیگه است، تو روزای قرنطینه فکر میکنید خیلی بهتون حس و حال خوبی میده و پیشنهادش میکنید به شنونده های خانه شماره 13 که اونها هم گوش بدن و یه حال و هوای بهتری پیدا کنن؟
آنچه که خیلی خیلی دوست دارم اگر که داشته باشین، مرغ سحر فرهاده، اگه بتونید پخش کنید.
مرغ سحر فرهاد رو اگر همکارانم بتونن پیدا کنن حتما. یک نکته ای را من فراموش کردم بپرسم، میخوام ببینم که در اون ماجرا هم شما در جریان هستید، ماجرای داستان بهروز افخمی که اون هم گویا استفاده ای رو کرده بود.
اون که دیگه وحشتناکه. اون آقای افخمی، وای آقای افخمی، زمانی که فرهاد زنده بود و آلبوم برف در اومده بود، از طریق یکی از دوستانشون تماس گرفتن و گفتن برای فیلمی که میخواستن بسازن، فکر میکنم گاوخونی یه چیزی، میخواستن که از آلبوم برف استفاده کنن و فرهاد کاملا مخالفت کرد و چنین اجازه ای نداد. اینطوری که من الان شنیدم، دوباره از همون آلبوم برف دارن میخواهند استفاده کنن. البته روایات مختلفه، اگر کارهای قبل از انقلاب فرهاد باشه که خب اونو آقای قنبری و آقای منفردزاده خودشون حتما شکایت خواهند کرد و البته من هم به عنوان یک سوم قضیه، ولی اگر که کارهای بعد از انقلاب فرهاد باشه، من اگه قرار باشه اعدامم هم بکنن جلوش میستم، یعنی مطلقا چنین اجازه رو نمیدم به آقای افخمی.
و کاری هم کردید، اقدامی کردید در این باره یا نه هنوز؟
والا وکیلم یه خانم آبدین در ایران، وقتی که من ایران بودم چند ماه پیش قبل از قضیه کرونا اینا که خیلی مطرح شده بود، آقای افخمی چند تا گفتگوی خیلی خیلی محبت‌آمیز نسبت به من هم داشتن. بعد خانم آبدین از ایشون، یعنی با ایشون اتمام حجت کرده بودن، ولی آقای افخمی تهیه کنندشون قرار گذاشتن که با خانم آبدین یک جلسه ای داشته باشن، ولی اون جلسه رو برگزار نکردن، نیامدن. الانم که دیگه شرایط مناسب نیست.
بله،
این است که دیگه اطلاعی ندارم.
درسته. خانم گلفام، مرغ سحر رو براتون داریم آماده میکنیم که پخش کنیم با صدای فرهاد، ولی میدونی که مرغ سحر خواننده های متفاوتی داشته. آقای شجریان خوندن.
بله.
آقای فرهاد.
بله.
خوندن. خانم
عالی هم خوندن.
گوگوش خوندن. چطور بوده؟ چجوری میبینین این اجراها رو؟
خانم گوگوش که خب خنده داره خوندن مرغ سحر از طرف ایشون.
چرا؟ چرا اینطوری فکر میکنی؟
فضایی که برای این که ویدئوشو دیدم در یک قصر خانم گوگوش، در حالی که خیلی خیلی یعنی هیچ برای من اصلا جالب نبود اجرای خانم گوگوش، با اینکه من از کارهای قبل از انقلاب گوگوش به خصوص وقتی روی صحنه است خیلی خیلی خوشم میاد. به نظر من خدای صحنه است بود خانم گوگوش. آقای شجریان که دوست و دشمن معتقدن فوق‌العاده، یعنی اصلا هیچ تردیدی درش نیست. ولی مرغ سحر فرهاد با تغییرایی که توش داده یه چیز خاص خودشه. اونای دیگه همه به جز اختلاف اجراها ولی سبک خوندن یکیه، اما فرهاد چون یه تغییراتی توش داده اونو، و چون خب طبیعتاً من نسبت فرهاد تعصب دارم، دلم میخواد که، یعنی فکر میکنم الان مرغ سحر حالا با صدای هر کسی به جز خانم گوگوش، با صدای آقای شجریان،
شما با خانم گوگوش وارد جدال میشین، میگین به جز خانم گوگوش؟
نه خب شما از من سوال میکنید و من
نظرتونه. بله بفهمید.
نه
بگید.
بله. خانم گوگوش برای اجرای آهنگ مرغ سحر از نظر من مناسب نبودند.
البته خودشون اعتقاد داشتن که سالها دوست داشتند که این ترانه رو اجرا کنن، جز ترانه هایی بوده که سالها گوشش داده بودند، حتی اجرای آقای فرهاد رو خب شنیده بودند و در پیوند این سالهایی که گذشته فکر کردن که این رو اجرا کنن و حاصل همکاریشون بود با بابک امینی که یکی از نوازندگان خوب گیتار و آهنگسازانه که مدتی هم رهبر ارکستر خانم گوگوش.
بسیار میشناسم. بله 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 میشناسم ایشون رو، بسیار هنرمند خوبی هستن. ولی این مرغ سحر خانم گوگوش رو اگر که شما اظهار نظرهایی که روش شده بود و ببینید، اظهار نظر کارشناسان و به خصوص آقای مرداد فرهمند که فوق‌العاده اظهار نظر جالبی کرده بود، میبینید که فقط نظر من نیست. من گفتم خانم گوگوش خدای صحنه، ولی فقط برای یه آهنگای خاصی. ولی
حالا بپردازیم به اجرای آقای فرهاد و اگر مایل باشید بریم و این اجرا رو گوش بدیم.
من که معلومه من عاشقشم.
بله. خب این که در شکی نیستش. خانم گلفام خیلی خوشحال شدم که با ما توی خونه شماره 13 بودید، مهمان این برنامه بودید و امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید، روزهای بدور از کرونا و اتفاقاتی که داره در جهان میفته. با شما، در کنار شما، با ذکر یادی از فرهاد که همچنان زنده است همیشه برای ما، بریم و مرغ سحر رو با اجرای فرهاد بشنویم.
خیلی متشکرم از شما و منم برای همه مردم دنیا آرزو میکنم که زودتر کرونا از بین بره و همه زندگی خودشونو با سلامتی ادامه بدن. مرسی.
خواهش میکنم. روز شما بخیر. شب ما و روز شما بخیر.
روز منم بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پر بسته ز کنج قفس درا، نغمه آزادی نوع بشر سرا، وزن نفسی عرصه این خاک تو درا، هور شرر کن نان سر کن. ظلم ظالم جور سیاد، آشیانم داد بر باد، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، پر سمر کن. نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم جال بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعله فکن بر قفس آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جانب عاشق نگه تازه گل از این، بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن. مرغ بیدل شرح هجران، مختصر مختصر کن مختصر کن.
بله شنیدیم مرغ سحر. مرغ سحر به هر حال جزو شاید نخستین گام ها در سرودن ترانه های معترض در ایران باشه. عارف قزوینی و بهار هر دو تلاش های بسیاری رو کردن در کنار میرزاده عشقی، که البته عشقی به اون معنا ترانه سرا نبود، اما بهار و عارف قزوینی ترانه های بسیار خوبی دارن، ترانه های معترضی که سالهاست همچنان بازخونی میشه، از جمله از خون جوانان متن که عارف سروده بود، و همونطوری که گفتم بنیانگذار ترانه های معترض هستند. اما این ترانه جدا از اون اعتراضی که درش نهفته است و همه ما باهاش یک احساس همزادپنداری خاصی داریم، یادمون نره که یک خاصیت دیگه هم این ترانه داشت، خیلی نزدیک به حال روز این روزهای ماست، این روزهایی که جهان رو بحران نوپدید کرونا داره تهدید میکنه. به نوعی همه ما به قرنطینه های خودساخته پناه بردیم، در پناهگاه های خودمون هستیم و روزها رو اونجا سپری میکنیم. به همین دلیله که خانه شماره 13 جای امنیه. همین که به ما گوش دادید سپاسگزاریم و امیدوارم تا آخرش با ما باقی بمونید.